تشکیلاتی مثل مجلس ساختاری نیست که نمایندگان رو و جهتگیری مجلس رو به سمت در واقع مسائل کلان ببره و جزئی نگر میشه. خب طبیعتا شما نمیشه از چنین مجلسی توقع داشته باشه که به مسائل اساسی و اولویت دار و کلان کشور بپردازه. حتی در برنامه 5 ساله هم که میخواد تصویب بکنه، باز میبینید شما نگاه بخشی در نماینده ها ارجح بر نگاه کلی. یعنی همه نماینده ها دنبالی هستن که یک چیزی از برنامه مثلا 5 ساله رو برای حوزه انتخابی خودشون لحاظ بکنن. اصلا تصور این که مثلا باید مسائل کلان کشور رو در نظر بگیرن نیست. سیاست هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن برای نظام قانونگذاری، سیاست قانونگذاری، خیلی 16-17 تا بنده. من اصلا ندیدم تا الان تو مجلس راجع به این سیاست ها کسی حرفی بزنه. حتی خب این سیاست هایی که رهبری ابلاغ کردن برای نظام قانونگذاری در کشور، کجا باید اینا پیاده بشه؟ چجوری باید پیاده بشه؟ مرکز پژوهش مجلس چی کار باید برای مسئله بکنه؟ ببینید، ما یک در واقع تجربه ای رو در طی این 40 سال داشتیم که این تجربه نشون میده که اگر نماینده رو شما بخشینگر انتخاب کردید، نمیتوانید در یه مجموعه ای از اون برنامه کلان انتظار داشته باشید. بنابراین باید مجلس از کسانی تشکیل بشه که نگاه در واقع فرابخشی به مسائل دارن. وقتی که نگاه فرابخشی داشته باشن، طبیعتاً به مسائل کلان هم توجه میکنن. وقتی که نماینده ذهنش ذهن استراتژیک هست، طبیعتاً به مسائل کشور به عنوان مسائل استراتژیک نگاه میکنه، نه مسائل خرد تاکتیکی. حالا اینکه این همه ما قانون به طور مرتب در واقع تراکم قانون تو کشور داریم، بخاطر اینه که فقط دنبال وصل پینه کردن قوانین هستیم. اما دنبال یک قانونی که بتوانه پایدار باشه در کشور 10 سال 20 سال، مثل کشور خارجی. شما الان میبینید تو کشور خارجی وقتی قانون یک قانون اساسی دارن، هر روز که نمیان برن عوضش بکنن. یا یک قانونی برای قضاشون دارن، قانونی برای مسائل اداره کشورشون دارن که هر روز مجلس اونا هر مثلا 4 ماه 5 ماه یه دفعه تشکیل میشه، یه مسئله مهم کشور رو مطرح میکنه. بقیهش که وقت نماینده ها صرف مسائل اساسی و نظارتشون میشه. این که ما هر روز توی کشور قانون وضع بکنیم، به خاطر این هست که قانونهای ریز، قانونهای غیر مهم، و چون قانونگذاری در گذشته اتقان لازم رو نداشته و کلان نبوده، طبیعتاً هی باید وصل پینش کنیم که کامل بشه. بنابراین من به نظرم میرسه که این اشکال در مجلس در واقع ناشی از چند تا موضوعه. یکی این که اصولاً ما نظام قانونگذاریمون معایب جدی داره، که این نظام قانونگذاری حتما باید در گام دوم انقلاب کاملا خانه تکانی بشه، درست بشه. این قوانین، این همه قانون نه تنها دست پای دولت و مجری رو میبنده، بلکه اصلا نمیتوانه مسیر رو درست بره. دوم بحث نظام نظارت مجلسه، که این نظام نظارت هم میتوانه در واقع خلأها و بازخوردهای قانون رو درست بگیره. یعنی وقتی که یه قانون رو وضع میکنی، شما در حوزه اجرا اشکالاتشو نتوانی بفهمی، بازخوردشو درک نکنی، خب نمیدونی قانون اصلا به درد مردم خورده، مشکل برای مردم درست کرده یا حل کرده مشکلات مردم رو. نگاه در واقع مقام معظم رهبری که بارها به مجلس در واقع این رو تکیه کردن و تأکید کردن، خب نشون میده که اون چه که مطالبه رهبری از مجلس هست، مطالبه مسائل کلانه. میگن آقا شما این مجلس کنگره آمریکا تا الان 260 تا قانون علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده، شما این مجلس تا به حال چند تا قانون علیه آمریکا تصویب کردی؟ ببینید مسئله کلانه. خب اون داره اونجا برای ما قانون وضع میکنه علیه ما، وقت ما مجلسمون اینجا نشسته دنبال مثلا فرض کنید لایحه میاره، طرح میاره که در رابطه با اختشاشات. مثلا اینجوری ما برخورد کنیم، کسی اگر خواست افشاگری بکنه یا کسی خواست مثلا بازجویی پس داد، این بازجوییش مثلا توی صدا و سیما نشون داده نشه، چون ممکنه مثلا به نماینده برخورد بکنه، بویی که برخورد بکنه. اینها نشون میده که واقعا اونقدر ذهن نماینده از مسائل کلان کشور پایین آمده و در سطح مسائل منافع شخصیش، منافع گروهیش اومده محدود شده، که اصلا نمیتونه مسائل کلان کشور رو بفهمه. خب مسائل کلان کشور هم تو دوستان فرمودن اقتصاد مقاومتیه. مسائل کلان کشور مسئله در واقع حل مشکلات اقتصادی مردمه، مشکلات امنیتی مردمه، مشکلات اداری مردم هست. اینا همه مسائلی است که خب ما باید بهش توجه. مشکل بیکاری مردم، مسائل کلان در واقع وقتی در مجلس قابل طرح هست که نماینده ها هم ذهنشون از ذهن بخشینگری و در واقع غیر استراتژیک به مسائل استراتژیک در واقع سوق پیدا بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دکتر مدبر، در سالهای گذشته یکی از مسائلی که به جو بی‌اعتمادی در کشور دامن زده، موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور، که ما می‌بینیم که همکاری سه قوه در این خصوص واقعا می‌طلبه. به نظر شما مجلس آینده چه کمکی می‌تونه بکنه برای ریشه‌کن کردن این موضوع و ما واقعا در بحث مبارزه با فساد اقتصادی بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم؟
بله، من یک نکته خیلی کوتاهی قبل از که پاسخ سوال شما رو بدم تشکر کنم. آقای دکتر سجادی اشاره کردند به بیانیه گام دوم. این بیانیه گام دوم هم یه ظرفیت فوق‌العاده بود که ما دیدیم فقط یک عده‌ای با شعار و حمایت و اینها ازش عبور کردن. اما خب همونجوری که حضرت آقا گفتن، این بیانیه رو اون جوانان مؤمن و انقلابی به سرانجام خواهند رسوند، گام دوم انقلاب قطعاً، و اونها به انتظار افرادی که فعلا مسئولیت‌های رو در عهده دارند نخواهند گذاشت. حضرت آقا چند بحث مهم دارن. یکی در این بیانیه به علم و بحث علم و فناوری توجه شده، سبک زندگی و تمدن سازی نوین اسلام. اینا یه نگاه عمیق راهبردی رو نشون میده. وقتی که ایشون میان میگن که ما الان 1% از جمعیت کل جهانیم، اما تولید کننده 2% از کل علم دنیاییم، باید کاری کنیم تا 50 سال آینده اگر کسی دنبال علمی گره بیاد زبان فارسی رو یاد بگیره، نشون دهنده این که ایشون یک راهبرد مشخصی داره. خب این راهبرد رو کیا باید عمل بکنن، کیا باید اجرایش بکنن؟ خب یک بخشیش خب دو قوه مجریه و مقننه هستند که باید در این مسیر برن ریلش رو عملیاتی بکنن. اما وقتی که نمایندگانی که مطمئنم بخش عمده از همین افراد محتوای همین بیانیه رو هم نمیدونن، چه برسه به اینکه مطالبه گری بکنن از دستگاه متولی امر که این موضوع رو به سرانجام برسونه، که یک موضوع بسیار مهمی است. چرا؟ چون یک ظرفیت اساسی این بیانیه به بحث هویت می‌پردازه، هویت ایرانی و انقلابی ما. یه مسئله مهمی که ما در کشور داریم بحث بحران هویته. بحران هویت یک مسئله مهم اجتماعیه که پیش زمینه قبلیش مسائل اقتصادی بوده، که دوباره قبل از اون برمیگره به چی؟ اعتماد مردم. از چی؟ از این که مردم هر روز دارن میشنون که فسادهای کلانی داره رخ میده. ببینید فساد چند بخش داره. یه بخش فسادی که میاد میگن آقای فلانی اومده اختلاس کرده، این کار کرده. یه بخش دیگه است که خیلی خطرناکتره، این فساد ژنهای راندخار. من کلمه ژن خوب است، اینا خوب نیستن که بهشون میگن، اونا راندخارن. همین امروز یه آقای مشاور فلان وزیر برای پسر خودش حکم زده، منت سر ملت گذاشته تو حکمش که میدانم که تو حقوق نمیگیری. اگر مجلس اساره فضائل ملت بود اجازه نمیداد این اتفاق بیفته. چرا فلان وزیر ما پسرش همه کاره دفترشه و هر قراردادی که میخواد رخ بده اول باید برن آقازاده رو ببینن بعد برن تو اون مسیر؟ چرا فلان استاندار ما سیل میاد تو استانش، مرخصی از وزیر میگیره میره خارج؟ یکی تلفن زد گفت اوضاع خوبه، مدیریت میشه، نگران نباش. مردم تا نمیدونم همه جاشون زیر آب، زندگی زیر آب، آقا رفته خارج. بعد میاد دوباره منت سر ملت میذارن، چون افکار عمومی دیگه جریه دار شده بود. حالا با منت و تبلیغات این افراد یه کسی دیگه هم اونو برمیداره، یعنی اون فرد متولی برمیداره، اتفاقا به چمان میرسه، میرن یه جا دیگه بهش مسئولیت میدن. اعتماد عمومی، اگر لکه دار بشه ارتباط مستقیم با امنیت ملی داره. چرا؟ چون مردم دیگه به منابع اصلی رجوع نمی کنن، رجوع می کنن به اینکه آقا بریم مثلا خبرها، تحلیلها، چیزها رو از جاهای دیگه بگیریم، شایعه میاد توی اینها، خبرهای دروغ قرار می گیره، دیگه به هیچی اعتماد نمی کنن، کل ساختا میاد. لذا فساد هم یک بخشش دستگاه قضایی است که باید قاطعانه، الان ما خوشحالیم ریاست جدید قوه قضاییه اومده، داره مثلا پرونده پسر وزیر فلانی داره مطرح میشه، خب این خوبه، یا برادر فلان مقام داره، این مردم
ازشون مجلس آینده چیکار باید بکنه برای مبارزه
مجلس؟ ببینید نظارت، اگر مجلس وزیری رو با صلاحیت انتخاب کنه نظارت، این فسادها با این امضاهای طلایی به وجود میاد. من یادم فلان آقا اومد گفت ما جلوی امضاهای طلایی رو گرفتیم، اما داریم میبینیم اینجوری نیست. مجلس اگر نظارت دقیق بکنه، هیچ وزیر که هیچی، معاون وزیر، مدیر کلی هم به خودش اجازه این رانتخاری نمیده. چرا از نماینده مجلس ما باید دم در اتاق وزیر معطل بمونه؟ شأن نماینده مجلس اینه که بره وقت بگیره از آقای وزیر، آقای وزیر وقت نشته باشه، حوزه ریاستش رو ببینه، بعد بیاد مثلا یه چیزی هم بهش بده. این بعد این نماینده میتونه نظارت بکنه، به اون وزیر بیاد بهش بگه که چرا شما دارید این تخلفات رو انجام میدید. از اول از مجلس ما هم میگیم مدرس مدرس، اما واقعا ببینید مدرس چگونه بود؟ مدرس وار بودن فقط به این نیست که مجسم عکسش رو بذاریم میگیم بف چقدر تو انسان و شایست، مدرس بود عمله. ایشون یک نفر بود در مجلس، لرزه به اندام پهلوی اول مینداخت. چرا نماینده ما نباید لرزه به اندام وزیری که کفایت نداره، شایستگی نداره بندازه؟ چرا استاندار ما جرأت بکنه تخلف بکنه؟ پس بعد اول همون ابزاری که داره، از این شمشیر نظارتی که داره باید استفاده بکنه، نه اینکه این رو بذاره در یک غلاف یک گوشه زنگ بزنه بخواد بهره دیگری بره. پس ما فساد زدایی یکی از اولویتاش همینه. دوم دستگاه قضایی با قدرت، قاطعیت میگن آقا فلان مقامو که میگیم تلفن‌های ما شروع میکنه به زنگ زدن. برای چی باید تلفن ها زنگ بزنه؟ برای چی باید همه اینها رو به مردم شفاف اعلام بکنن تا اینها جرأت نکنن اتفاق بیفته و قاطعانه باهاشون برخورد بشه؟ چون اگر ما میخوایم به گام دوم انقلاب برسیم با توجه به شرایط خاصی که داریم، اول باید این اعتمادی که برخی افرادی که به علت بی‌کفایتیشون، به علت تخلفاتشون، به علت دیدن دوره خیلی کوتاه دنیای خودشون، آینده نظام رو میخوان زیر سوال ببرن رو رفع کنیم. اما من باز میگم با وجود تمام این شرایط ما امیدواریم به آینده، یعنی واقعا جوانان ما که الان هستن، جوانان مؤمن انقلابی، قطعا این کشور رو به اون مسیر تمدن نوین اسلامی که در برنامه و راهبرد حضرت آقا هست خواهند رسون. اما خب بقیه دوستانی هم که در رأس هستن باید کمک بکنن، از ابزارهاشون استفاده یه دقیق و درست رو بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دکتر سجادی، چند سالی که مقام معظم رهبری بر اهمیت و اولویت پیشرفت اقتصادی کشور بر اساس سیاست کلی پایه اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند و رونق تولید ملی و بهبود وضعیت کسب و کار رو مطالبه کردند که کارهایی هم در این خصوص انجام شد. البته خب میدونیم که نقطه ضعف‌هایی هم داشته. مجلس باید در این خصوص چه کاری انجام بده و آیا وظایف قانون‌گذاری و نظارت خود رو تا کنون تونسته درست انجام بده؟
شبتی که من از این نکته‌ای که دکتر مدبر فرمودن در ارتباط با در واقع نظارت مجلس بر مدیران میخوام یه مقداری کلی‌تر عرض کنم. از هر کس سوال کنید، از یعنی آدمای عادی کشور تا متخصصین، یکی از مشکلات کشور رو نوع انتخاب مدیران میدونن. یعنی ما چه نظامی داریم برای انتخاب مدیران؟ ما نظام پزشکی داریم، نظام مهندسی داریم، اما اقسام نظام ها داریم، ولی چه قانونی، چه نظامی برای انتخاب مدیرانی که شایسته باشند، مدیرانی که هم به لحاظ دانش، هم به لحاظ تجربه، هم به لحاظ پاک دستی نمونه باشند؟ خب مجلس در این زمینه خیلی میتونه، به سوال شما ربط داره از جد اقتصادی، اگر ما قانونی داشته باشیم که مدیران شایسته نه از روی رانت و رابطه و انواع اقسام ملاحظات دیگه انتخاب بشن، بلکه دقیق و درست انتخاب بشن بر اساس سیاست‌های نظام، بر اساس توانایی‌هایی که دارن. انتخاب مدیران مهمه. یک نمونهش همین رأی اعتماد به وزیران. خب اگر درست و دقیق و ضوابط مشخصی باشه برای انتخاب مدیران، وزیران انتخاب نمیشن که برن خرابکاری کنن بعد استیضاح بشن، بعد قبل از استیضاح هم مثلا استعفا بدن، از استیضاح فرار کنن. این نه تنها در سطح وزیران، در سطح سایر امور هم هست، کما اینکه در همین بیانیه گام دوم انقلاب حضرت آقا دو چالش رو مطرح کردن، چالش درونی غیر اون تحریم ها که حالا در صدی هست، ولی بیشتر ما چالش درونی داریم. یکی حالا ضعف ساختاری که فرمودن، یکی هم ضعف های مدیریتی هست که در کشور وجود داره. این ضعف های مدیریتی از کجا ناشی میشه؟ از نوع انتخاب مدیران ناشی میشه. چرا تا الان مجلس به این فکر نیفتاد؟ البته یه چیزی سازمان مدیریت و برنامه بودجه تنظیم کردن و به جایی هم نرسید. یه چیزی تنظیم شده و به جایی نرسید.
ولی نظام عزل و نصب قبلا
بله؟
یه نظام عزل و نصب تو مجلس پنجم طرح شد که بیاد اینا رو رعایت کنه، ولی
شاید یکی از مشکلات عمده کشور نوع انتخاب مدیران باشه که در این زمینه. در زمینه اقتصادم خب حضرت آقا در بیانیه گام دوم و در موارد مختلف اقتصاد رو خیلی مهم از اولویت‌های کشور قلمداد فرمودن و فرمودن که اگر نظریه اقتصادی عملیاتی بشه، اجرایی بشه و تمام لوازم برای اجراش در واقع دیده بشه، بسیار از مشکلات کشور حل میشه. الان ما ظرفیت هایی که داریم در کشور، ظرفیت استفاده نشده که تعبیر درستی بود، که ما در استفاده نکردن از ظرفیت هایی که در کشور وجود داره، چه منابع معادن و چیزهای دیگه، شاید در رنگ و ردیف اول باشیم در کشور، در دنیا، که ما استفاده نکردیم از این همه. حالا غیر از این که ما از نیروی انسانی کارآمد و هوشمند و با دانش خودمون استفاده نمی کنیم، خب اگه همین را استفاده بشه با توصیه هایی که حضرت آقا فرمودن، بسیار از معضلات و مشکلات اقتصادی حل میشه.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر ابوالفضلی، یکی از موضوعاتی که به نظر من خیلی اهمیت داره رفع آسیب های اجتماعی که واقعا یک مطالبه جدی مردم از مسئولان کشور هستش. به نظر شما یا مجلس این حساسیت رو داشته و مجلس 11 برای رفع آسیب های اجتماعی چه اولویت هایی رو باید مد نظر خودش قرار بده؟
بله. اصلا خدمتتون که حالا نمیدونم منظورتون از آسیب های اجتماعی در سطح کلان کدوم رو در بر میگیره در واقع؟
در سطح کلان کشور دیگه، به هر حال موضوعاتی که مردم با دغدغه مردم هستش.
بله، ببینید ما نمیتونیم بگیم که به هر حال دغدغه یک نماینده مجلس این موضوع نیست. چرا؟ چون به هر حال خودش، خانوادهش تو همین جامعه دارن زندگی میکنن، به هر حال این دغدغه هست. منتهی مطلب یک ضعفی که در واقع تو مجلس های دوره های مختلف مشاهدهش هستیم، عدم انسجام تفکریه، که البته این حالا به عنوان یک عیب نیست، ولی به عنوان یک ضعف هست، به عنوان یک نقص هست، چون از سلیقه ها و جناهای مختلف به هر حال دور هم جمع میشن، حالا 290 نفر 300 نفر برای اینکه به تصمیمی برسن تو حوزه های مختلف. اما پس اینو قبول بکنیم که این دغدغه مندی برای یک نماینده مجلس و در سطح کلانش برای خود مجلس این دغدغه وجود داره که بخواد آسیب زدایی بکنه از جامعه. اما راهکارهایی که باید در نظر بگیره به کارگیری یک سری ابزاره. ببینید مثلا شما در حوزه امنیت اخلاقی بخواید نگاه بکنید، خب ما شاید حدود 27 تا 28 تا قانون داریم در این خصوص، تا این سالها در واقع وضع شده و خیلی هم کارشناس شده با مطالعه. خب متولی اجرای این امر در واقع شاید نیروی انتظامی و پلیس باشه، اما چه دستگاه های دیگه ای باید به کمک این بیان برای جلوگیری از ابتلای اتفاق تو جامعه؟ یعنی راه های پیشگیری چیا هست؟ خب نقش وزارت ارشاد مثلا در این خصوص چیه؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، سازمان تبلیغات اسلام، حوزه های علمیه. ما به هر حال یک پوزیشن رو تو جامعه میبینیم، بر فرض مثال یک جایگاه رو میبینیم، میگیم خب متولی برخوردهای ایجابی یا سلبی مثلا فلان دستگاه هست. اما دستگاه هایی که در واقع میتونن متولی امر باشن به عنوان راه های پیشگیری و جلوگیری و امتناع از این اتفاق رو زیاد شاید بهش نپردازیم یا شاید اصلا حواسمون واقعا بهش نیست. نقشی که مجلس میتونه داشته باشه یک همافزایی هست با دستگاه های در واقع مبلغ، با دستگاه هایی که راهکار میتونن ایجاد بکنن در نقش فرهنگ سازی جامعه، حوزه های علمیه عرض کردم، سازمان تبلیغات، حتی سازمان اوقاف، جاهایی که واقعا نقش هایی رو وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، خب اینها نقشی که مجلس میتونه داشته باشه به نظر من در کمیسیون های مربوطه بیان اول یک آسیب شناسی حقیقی و جدی داشته باشن در این خصوص و بعد بیان هم افزایی بکنن. شاید مثلا فلان دستگاه روی کمیسیون دعوت میکنه، میاد بحث میکنن، به این نتیجه هم میرسن، ولی این باز میبینیم که ابتر میمونه. به اعتقاد من نقش مجلس جدید در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و ایجاد راهکارها برای رفع مشکلات اجتماعی که به هر حال بحث فرهنگی هست میتونه خیلی کارساز باشه، به این تعبیر و به این شرط که در واقع همافزایی در مجلس اتفاق بیفته، حتی اگر سلیقه ها مختلفه، چون این عملا دغدغه همه است. این میشه گفتش که بالاخره نماینده محترمی که از طرف ما رأی میاره و میره این دغدغه رو نداره، این اتفاق قطعا میفته. حالا اینم نمیتونیم خیلی هم ایراد بگیریم که حالا در مجلس فعلی یا مجلس گذشته این مباحث نبوده. چرا بوده؟ حالا شاید کم رنگ بوده، ولی خب یه مقدار جامعه فرق کرده، نگرشش، سطح فکریش، تفکرش، و خب الحمدلله رب العالمین نماینده هم بینششون قاعدتا در این دور جدید انشالله متفاوت خواهد بود، این دغدغه مندیشون بسیار دوزش بالا خواهد رفت و باید کمک بکنن. دستگاه ها دوستان هم اشاره فرمودن دستگاه های مختلف باید در این خصوص کمک بکنن انشالله. که انشالله شاهد این مقوله باشیم.
ممنون از شما. خب جناب آقای دکتر ترقی، ما برای موضوعات مختلف رو بحث کردیم، به نظر شما مردم چه وظیفه‌ای دارن در خصوص انتخاب نمایندگانی که هم کارایی مناسب رو داشته باشن و هم چابکی مناسب رو برای مجلس شورای اسلامی؟
بله، خب طبیعتاً شکلی مجلس به لحاظ ساختاری خب در نظام قانونگذاری ما مشخص شده، در قانون اساسی یک فصل ششم به چارچوب مجلس و در واقع اختیاراتش و وظایفش اختصاص پیدا کرده، ولی اون چیزی که در واقع این مجلس رو شکل میده بهش و بهش حیات میده انتخاب مردم. مردمن که در واقع باید نگاهشون به مجلس یه نگاه درستی بشه. وقتی که نگاه مردم به نماینده مجلس به عنوان یک کارچاخکن هست، به عنوان یک کسی که میخواد اسفالت تو کوچه‌شونو بکشه، به یک کسی که مثلا میخواد کار برای بچه‌ش مثلا درست بکنه، نوع نگاهشون به نماینده در واقع این هست که تو مجلس ترحیمشون حتما بیاد شرکت بکنه. اینو نگاه
متاسفانه خیلی جا، حالا تهران و شهرهای بزرگ اگر ما در نظر بگیریم، خیلی از شهرها واقعا انتظارشون اینه و خیلی از حالا افراد شاید ندونن که وظایفی که نماینده چیه. بله. و بحث قانونگذاری و واقعا خیلی از مسائلی که در حوزه اجرایی هستش اصلا وظیفه نماینده نیستش.
اشکال یعنی در واقع این فرهنگه. ببین ما در فرهنگ سازی برای کار مجلس متاسفانه خیلی ضعیف عمل کردیم. قانون رو وضع می‌کنیم اما این قانون رو برای مردمی که میخوان اینو اجرا بکنن تبیین نمیکنیم. کجا، کدوم مرکز الان قانون رو برای مردم تبیین میکنه که مردم به این قانون هم باور داشته باشن، هم اعتقاد داشته باشن، هم عمل کنن؟ بالاخره مجلس میاد قانون وضع میکنه برای حل مشکلات مردم، اما کسی این رو دنبال تبیینش نیست. یه قانون میاد توی مجله به قول معروف خاصی چاپ میشه و بعدم میاد در اختیار دستگاه اجرایی گذاشته میشه، مردم ازش خبری ندارن که حق و حقوقاتشون کجاست، چجوری باید دنبال بکنن. نگاه مردم خیلی مهمه در اینجا. خب مقام معظم رهبری در واقع میفهمن که ملت مجلس رو میخواد که متدین باشه، متعهد باشه، شجاع باشه، فریب نخوره، مقاوم در برابر زیادخواهی های دشمن و طمع ورزی های استکبار باشه، مدافع عزت و استقلال ملی باشه. مردم به صورت کلی به لحاظ نخبگی اگر بگیم اینا رو میخوان. مجلس رو میخوان که معتقد به اقتصاد درونزا باشه، آشنا با درد مردم باشه، مصمم به حل مشکلات مردم باشه. خب طبیعتاً وقتی که مردم چنین مجلس رو میخوان، باید نماینده ایرم که میخوان انتخاب بکنن به عنوان وکیل خودشون بره در مجلس این اهداف رو دنبال بکنه، باید نماینده انتخابی شاخصار داشته باشه دیگه. این نماینده رو انتخاب باید بکنه که درد مردم رو بشناسه. شما وقتی نماینده انتخاب کردی که اصلا نمیدونه درد مردم چی هست، آماده برای رفع بیکاری ثبت نام کرده توی انتخابات توی وزارت کشور، خب این که طبیعتاً نمیتونه اون اهداف مردم و خواست مردم رو محقق بکنه. یا نماینده‌ای که میره تطمیع میشه، چشمش رو روی عمل کرده خلاف دستگاه اجرایی میبنده، نظارتش ضعیف هست، نظارت نمیکنه، ظرفیت اصلا جایگاه نمایندگی رو نداره. خود ظرفیت بسیار مهمه. بالاخره برای نماینده‌ای شما میفرستین میره تو مجلس با اختیارات بسیار بالا، تو همه مسائل کشور میتونه اظهار نظر بکنه، وزیر رو میتونه استیضاح بکنه، سوال بکنه، نمیدونم انواع و اقسام قوانین رو میتونه وضع بکنه. اختیارات نماینده مجلس بسیار بالاست. حالا بعضی از این اختیارات خیلی کامل استفاده میکنن، بعضی استفاده نمیکنن، اما در این جایگاه قرار میگیره که به عنوان نه تنها نماینده یک شهر با 12,000 رأی مثلا میره مجلس، وقتی که میره تو مجلس اعتبار نامش تصویب میشه، نماینده 80 میلیون نفر جمعیت ایرانه، اونجا حرف میزنه، میتونه راجع به همه مسائل کشور اظهار نظر بکنه. خب شما یک چنین فردی رو میفرستی میره توی مجلس، از به همچین جایگاه رفیعی ارتقا پیدا میکنه، بعد میخواد مجلس در رأس امور کشور قرار بده. خب طبیعتاً توی انتخاب خیلی باید دقت بشه. یعنی واقعا نماینده‌ای که از نظر تدین، از نظر ایمان و اعتقادات کنترل درونی نداشته باشه، مسلط بر نفسش نباشه، در برابر هر تهدیدی و هر تطمیعی سست نشه و دست از وظیفش بر نداره، خب این نماینده شناختش برای مردم بسیار مهمه. چجوری باید این نماینده رو بشناسن که این نماینده بر اساس اون شناخت بتوانه اولا تخصص لازم رو داشته باشه، بتوانه این مشکلات رو حل بکنه، قدرت حل مسئله داشته باشه، قدرت اظهار نظر داشته باشه، حتی قدرت اقناع عمومی بقیه نمایندگان داشته باشه که اگر طرحی داره اون رو به اثبات برسونه. بنابراین نقش مردم در انتخاب در واقع نمایندگان بسیار نقش مهم و مؤثری است. اگر مردم در واقع به این ویژگی های یک نماینده صالح و اصلح در واقع توجه نکنند و شایستگی هایی که باید اون داشته باشه رو لحاظ نکنن در انتخاب خودشون، یقین بدانند که مجلس هم مجلس کارآمد و مفیدی در حل مشکلات اونها نخواهد
بود. ممنون از شما. خب جناب دکتر مدبر، یکی از مشکلاتی که حداقل ما به خصوص در چند سال اخیر و همین چند روز اخیر هم شاهدش بودیم، بحث مشکلات محیط زیستی و زیست محیطی در حوزه آلودگی هوا هستش که بسیار از کلان شهرها به خصوص حالا تهران با اون روبرو هستش. به نظر شما مجلس چه راهکاری میتونه داشته باشه و چه اقداماتی باید انجام بده که سلامت میلیون ها شهروند رو به هر حال بتونه حفظ کنه و این مشکلاتی که در حوزه زیست محیطی برای کشور پیش اومده رو بتونه به نوعی به هر حال بهبود ببخشه؟
ببینید، این بحث مسئله محیط زیست که با سلامت شهروندان ما مرتبطه و همونجور هم که سلامت یکی از مؤلفه های امنیت و امنیت ملی است، یعنی اصلا جامعه باید سالم باشه که امنیت داشته باشه، چند سالی سال کشور مورد پاسکاری دستگاه‌های مختلف قرار میگیره. شهرداری وعده میده به یه دولت، به من اعتبار نمیده که اتوبوسای فرسوده رو عوض کنم، دولت میگه من بودجهشو ندارم، سازمان محیط زیست وعده دیگه میده. خب اینجا دوباره برمیگردیم به این موضوع که خب قانونش هست، مصوب شده که آقا خودروهای فرسوده نباشن، ناوگان حمل و نقل ما به روز رسانی بشه، استفاده از خطوط ریلی بشه، تمام اینا هست. همونجوری که دوستان گفتن قانون هست، یعنی ما گفتیم که جمهوری اسلامی ایران سراسر قانون، قانونای بسیار خوب کاربردی در حوزه‌های مختلف داره، اما اونی که بعد بیاد